امروز ما درباره کدام اسلام هستش، یعنی مبحث جدیدی رو به توفیق الهی باز میکنیم که شاید چند جلسه ادامه پیدا بکنه. منظور از کدام اسلام اینه که ما واقعا به چه قرائتی، به چه برداشتی از اسلام اعتقاد داریم. این اصطلاح قرائت جدید خب مدت هاست که مطرح شده که قرائت شما از اسلام چی هستش، چه برداشتی دارید. به هر حال درباره اسلام دیدگاه های مختلفی هست، هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. اگه یادتون باشه سال گذشته به مناسبت مراسمی که برای مرحوم طالقانی گذاشته بودند، عنوان عرایض بنده این بود که اسلام طالبانی یا اسلام طالقانی. این دوتا با هم خب خیلی فرق داره، گرچه با هم دیگه شبیه هستن، شبیه قرائت میشن، طالبان و طالقان. زمین تا آسمون فرق میکنه، هر دو هم به نام اسلام هستن. یکی از دوستان یه سخنرانی کرده بود اخیراً، عنوانش بود The Dark Side of Faith. تو یک مجمع اینترفیث بود این سخنرانی رو کرده بود. اون تو نشون داده بود که خب از این اسلام، هم اسلام رومی در میاد، هم اسلام بن لادن، هم ملای روم مثنوی رو در واقع پدید میاره و هم طالبان و بن لادن اونچه که انجام دادن. در حال هم عربستان سعودی تعریفی از اسلام رو ارائه داده در وهابیگری، هم قذافی از اسلام صحبت میکرد، هم رژیم ولایت مطلقه فقیه از اسلام ناو محمدی صحبت میکنه، مدعیان که خالصترینش در واقع نزد اونهاست، و این عنوان اسلام امریکایی رو هم به کار میبرند. یه دیگه هم در واقع اسلام امریکایی دارن و انواع و اقسام اسلام ها. همه چی همینطور هست. شیعه هم ما شیعه علوی داریم و هم شیعه صفوی. اونام به نام علی، در واقع به نام خاندان پیامبر، شیعه رو تبلیغ می کردن. ولی شاه عباس دائم الخمر بود، حرمسرا هم داشت، بسیاری از اون شاهان هزاران نفر رو هم کشتن، گرچه پای پیاده هم به کربلا می رفتن هر سال، چه نظر و نظوراتی هم می کردن. برحال اینم یک نوع شیعه گریست دیگه. همه چی همینطور هست. کدوم پیامبر، کدوم علی، کدوم شیعه، کدوم اسلام، کی تعریف میکنه، با چه زاویه‌ای، با چه برداشتی. به نام اسلام خیلی ها روی یک سلسله روایات و احادیثی که معلوم نیست که اصالتش از کجاست، صدها هزار حدیث و روایت هست، اونها رو اصالت بهش بخشیدن. اسلامی هم هست که قرآن رو مبنا قرار میده. باید ببینیم که با چه زاویه‌ای و با چه عینکی به اسلام نگاه میکنیم و این تفاوت‌ها کجاست. اسلام رو یه بار میشد از زاویه کتابی که خدا نازل کرده، راهنمایی که خدا کرده ما رو نگاه کرد و ارزش‌ها رو از اون تو پیدا کرد. یه وقت هست که دنبال اسلام تاریخی هستیم. 1400 ساله که یه درکی از اسلام انجام شده دیگه، از اون مسلمان‌های اولیه گرفته همچنان ادامه پیدا کرده، هی زیاد شده، کم شده، تعابیر و برداشت‌ها و نظریات شخصی بهش اضافه شده. هزاران نفر مفسر و محدث به وجود آمدن، کتاب‌های زیادی نوشتن، اینا همه تأثیر گذاشته. الان ما یک فرهنگ اسلامی که داریم این مجموعه ایست از آنچه که انسان‌ها گفتن و اکثرشون هم با حسن نیت و قصد خدمت، و ولی بالاخره درک انسان‌هاست دیگه، برداشت انسان‌هاست. چقدر اون مفسری که 700 سال پیش 600 سال پیش چیزی نوشته درکش مطابق واقع بوده، برداشتش درست بوده، یا نه اگه اون چه که نوشته تو 100 تا مطلبی که گفته اگه 90 تاش درسته، آیا ما میتونیم امروز بگیم این 10 تاش اشتباه کرده یا نمیتونیم بگیم؟ یعنی یه اسلام تاریخی داریم. به نام اسلام خیلی کار رو انجام شده. اسلام رو در اون سرآغازش بردن تا اروپا، فتوحات بزرگی کردن، برادر معاویه مصر رو فتح کرد، مدیترانه رو گرفتن، رفتن دور زدن افریقا رو، از جبل طارق از اونجا عبور کردن، آمدن اسپانیا رو گرفتن، تا گل فرانسه هم رفتن. خب ما هم میخونیم اینا رو خیلی خوشحال میشیم، ولی باید ببینیم اصلا اسلام، قرآن چنین چیزی رو مجاز شمرده بوده که رفتن گرفتن یا نه. گرچه خیلی هم خوشحال میشیم، همچنان که ما از نظر ملیتمون خیلی خوشحال میشیم که نادرشاه افشار رفت و هندوستان رو گرفت و تار و مار کرد و زد و کشت و کوه نور و دریای نور جواهرات رو برداشت آورد. حالا گرچه خیلی چیز دارم صحنه امام رضا کرد، ولی کی گفته بود این دوزیا رو بکنه؟ اگه کسی دیگه میامد تو مملکت ما این کار میکرد، ما خوشحال بودیم. ما مگه نمیگیم که انگلیس ها آمدن اون دریای نور رو بردن دیگه؟ آره، ما خودمون از کجا برده بودیم؟ مردوش دوزیده بودیم. چرا خودمون ناراحتیم که دیگران این کارا رو میکنه؟ ببینید یه چیزایی هست که جا افتاده و ما اصلا توجه نمیکنیم که اینا کدومش مهر تایید از ناحیه اسلام میخوره یا نمیخوره. یه بار خدمتتون عرض کردم، مسلمان‌های اولیه، اونایی که این فتوحاتو کردند بنی امیه بودند. برادر معاویه مصر رو فتح کرد. معاویه شخصیت اسلامی مطلوبیه برای ما. عمرو عاص حیله‌گر بزرگ اسلام رفت جزیره سیسیل رو گرفت، کرت گرفت، قبرس رو گرفت، بعد مدیترانه رو یه نیرو دریایی بزرگی را انداخت. عمرو عاص همونیست که توی تاریخ اسلام که خوندین حیله‌گریاش و حق بازیاش و دست راست معاویه بوده. اونایی که رفتن یه عده قدرت طلب بودن و کشورگشا بودن، توده مردم هم بیخبر به نام اسلام، به نام دین رفتن شمشیر کشیدن و اونجا هم وضع اقتصادی و سیاسیشون انقدر خراب بود که یه گردان مسلمان وقتی رفتن اونا هم دروازه ها رو باز کردن و با خورما اومدن به استقبال. اونا هم از دست حکامشون به جان آمده بوده. خب رفتن اون فتوحات هم کردن، ولی چند قرن بعد چندین میلیون مسلمان رو قتل عام کردن و از خونه و زندگی بیرون کردن و اون جنگ‌های صلیبی و قبل و بعد از اون همه میدونین دیگه. چیزی که با زور رفته باشه با زورم پس میره دیگه. ولی این طرف دنیا توی شرق عالم اندونزی چند میلیون مسلمان الان داره میدونین؟ اندونزی، مالزی چقدر داره؟ اونجا کسی نرفته شمشیر بکشه. اونا تو روابط تجارتی که با عثمانی داشتن، با دولت عثمانی، یه موقع بود که قدرت بزرگ جهان اسلام قدرت عثمانی بود دیگه، ترکیه فعلی، دیدن مسلمان ها حقه بازی ندارن، کلا سر کسی نمیذارن، تو عدل پنبه که میفرستن پاره آجر نمیذارن. خب تحت تأثیر صداقت و امانت و حسن رفتار اینا قرار گرفتن، خودشون مسلمان شدن. هیچ هم دلیلی نداره که اسلام رو بخوان بیرون کنن، خودشون رفتن عطر و رنگ و ظاهر و عمق و همه چیشو پسندیدن، رفتن خریدن، مال خودشونه و اصل جمعیت مسلمان دنیا مون طرف هسته. پس میبینیم یه ذره وقتی عمیق فکر میکنیم، گرچه تو کتابای تاریخی هم میخونیم خیلی خوشحالیم که مسلمانات ها کجا رفتن، شاید 99% هم با حسنیت رفتن، ولی اگر دیدیم قرآن چنین چیزی رو اوکی روش نمیذاره، خیلی هم نباید افتخار بکنیم، انتقادی هم اگه هست بکنیم، راه درستی نرفتن گرچه با حسنیت رفتن و خیلی چیزای دیگه. یعنی یه اسلام تاریخی داریم، اسلامی که هویت امروز ما رو میسازه، ما مسلمانان ایرانی یا غیر ایرانی، شیعه یا سنی. یه چیزی هم هست که تو قرآنه. الان تقریبا اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه و سنی میگن هر کی از دین برگرده باید بکشنش. ارتداد دیگه، حکم ارتداد همه میدونین دیگه. مرتد رو میگن باید کشت، چه سنی چه شیعه. حالا تو کتابای فقهی ما که هستش خوندین، کسی که اگه پدر مادرش مسلمون باشن و نماز نخونه، هر یکی از ضروریات دین رو انکار بکنه، توبه هم نداره، میکشنش، دادگاه هم نمیخواد، هر کسی بفهمه میتونه بکشه. تو کتابای فقهی ما هست. اگر پدر مادرش مسلمان نبوده باشن، یعنی میشه مسلمان ملی، به ملت اسلام اومده، بهش 3 روز وقت میدن توبه کنه، اگه توبه نکرد میکشنش. البته هیچ که این کارو نمیکنن چون نمیتونن، اینا خیلی آبروریزیه، ولی تو کتابامون هست. اگه زن باشه 5 وقت نماز، مثل قرص که میگن در 5 وعده بخونید، 5 وعده شلاق میزنن به جای که اعدام کنن، همزمان با نماز صبح، ظهر، مغرب، عشا، تخفیف دادن به زنان، مادام العمر شلاقشون میزنه. این تو کتاب جواهر هست، کتاب معتبر فقهی ما. سنی هم کم و بیش همینو میگن، هر کی از دین برگرده، نه که بی دین بوده باشه. الان 2-3 تا از قرآن شناسای بزرگ مسلمون، حامد نصر، ابو زید، حسن حنفی، اینا مصریان، اینا در محاکم قضایی مصر مرتد شناخته شدن، گفتن همسرشون بر اینها حرامن. اینا یکشون تو دانشگاه هلند تدریس میکنه، یکی تو فرانسه تدریس میکنه، اینا مرتد شناخته شدن. ولی معروفترین قرآن شناسای زمانه ما اینا، تو تمام مباحث پیشرفته یه راجب قرآن تو اروپا، این تو کنفرانس ها اینا هستن، کتاباشون، سخنرانیاشون، ولی میگن تو فلان چیز رو چون رد کردی، انکار کردی، پس مرتد هستی. در حالی که میبینیم تو قرآن هر بار که صحبت ارتداد شده، اولا ارتداد، مرتد شدن ذهنی نیست، فکری نیست، عملیه. یکی در برابر مسلمان ها و پیامبر مسلحانه قیام کنه، از نظر فکری همه آزادن. تازه هیچ کیفری، هیچ جریمه و جرمی تو دنیا نداره. ملحد، کسی که انحراف در اعتقاد خدایی داشته باشه، میگه و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، ملحدین رو به حال خود رها بکنید، کاری به کارشون نداشته باشید. یعنی دین آزاد تو دنیا، شخص میتونه خدا رو هم قبول نداشته باشه، خدا به کسی نگفته که تو میتونی رو تنبیهش کنی. اگر به حقوق دیگران کسی تجاوز کرد، خب دفاع میکنن از اون شخص، جریمش میکنن، ولی در رابطه با خدا آزادی مطلقه. هیچ اجازه خدا به هیچ کسی، حتی به پیامبرش نداده، میگه لا اکراه فی الدین، در دین کراهتی نیست. خب میبینیم اکثریت غریب به اتفاق علما و فقهای بزرگ تاریخ اسلام، یه چیزی رو که در قرآن ضدش گفته شده، روی استنباط ها، نظریات شخصی خودشون، با حسن نیت هم البته، چنین استنباطی داشتن، روی اون دیدگاه های بشری که مگه میشه توی کشوری یه کسی علیه اون نظام موجود بیاد یه حرفی بزنه ولش کنن، باید محاکمش کنن، مخالفت رو در نطفه باید خفه کنن، نذارن هیچ چیزی شکل بگیره، نیست؟ خب پس بحث اینه که کدوم اسلام؟ ما میخوایم اون چیزی که به نام اسلام در طول تاریخ گفته شده دنبال بکنیم، یا بریم به سرچشمه، به اصل و اساسش، ببینیم که خداوند چی گفته. یه تعبیری حضرت علی دارند که من بارها ازش استفاده کردم، میگن لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبن، اسلام روزی خواهد آمد که مثل پوستین وارونه پوشیده شده باشه. پوستین یادتونه اون وقت که تو ایران به خصوص تو خراسان اونجا ها میپوشته، هوا جایی که هوا سرده، یه طرفش پشمه، یه طرفش هم در واقع همون چرمه دیگه، رو چرمش که بیرونه نقاشی میکنن، کارای ظریف میکنن، زیباست، ولی اون قسمتی که به تن چسبیده باید گرم باشه دیگه، پشمی باید باشه. حالا اگه آدم وارونه بپوشه، قیافه بیرونش مثل خرس میشه، همه میترسن، و اون چرمای سفت و سختم بدن رو زخمی میکنه. یعنی اسلام نه گرمی به داخل میده، نه منظره زیبایی برای بیرون داره. بیرون رو چهره وحشتناک تروریسم ازش تصویر میکنه، درونش هم اون اسلام آزاردهنده میشه، اسلامی که بدنه جامعه رو مجروح میکنه، روانها ازش آزرده میشه، گرما و لطف و محبت ایجاد نمیکنه. این فرمایش حضرت علی است. پس این بحث خیلی مهمه، که ما ببینیم کدوم اسلام رو دنبالش هستیم. فقط به صرف نام مسلمون داشتن، شناسنامه اسلامی داشتن کفایت میکنه، یا باید واقعا بریم در عمق، در ریشه ببینیم اون چی که خداوند به طور واقعی از ما خواسته اون چی هستش. بنابراین چیزی که اهمیت داره ببینیم اصول چی هستش، چه چیزایی اصله، چه چیزایی فرعه، و اولویت ها در چیه. ببینید یه حالت اینی که اصلا آدم راه اشتباه بره، یه حالت اینی که نه اشتباه نره، یه چیزی رو که فرعیه اصل بگیره. شما ممکنه که بخواد به دیدن یک بیماری در بیمارستان برید، بخواد 10 دقیقه برید یه بیماری رو ببینید، یا یه دوستی رو میخواد ببینید. اگه بخواد 1 ساعت 2 ساعت جلوی آینه باشید و هی لباس عوض کنید و برید به کلازت و بیان ببینید کدوم بپوشیم، خب 2 ساعت وقت صرف کردن برای 10 دقیقه یه ویزیت یه شخص، این یه کار فرعیه. خوبه البته، نه اینکه کار بدی باشه، خوب آدم با لباس مرتب و شایسته بره به خونه کسی، ولی اصل چیز دیگه است. اصل نمیتونه فدای یه چیز فرعی بشه. کدوم اصله؟ من اگه تأخیر کنم اون ملاقات رو از دست بدم بهتره، یا برعکسش؟ خیلی وقتا ما تو زندگی یک فروعی رو جای اصول میذاریم، در این سلسله مراتبی که اولویت ها رو خدا قائل شده، این مهمتره، دومینه، سومینه، چهارمینه، به یه چیزای فرعی تر میپردازیم و او تو زندگی برامون اصل میشه. پس اینم مهمه که نه تنها کدوم اسلام، اون اسلامی که حالا ما انتخاب کردیم 1 و 2 و 3 و 4ش کدومه. ما به 10 نپردازیم که تمام وقتمون رو تو 10 بذاریم. اول 1 و 2 رو انجام بده، وقت کردی به 9 و 10ش هم میرسی. خیلی خوبه 9 و 10 هم انجام بدی، ولی مهم در واقع اون 1 و 2 و 3 و 4 هستش. یه اصطلاحی تو ایران بود اون موقع، نمیدونم یادتون هست، میگن آفتاب لگن 100 دست، شام و نهار هیچی. اون موقع ها که دستشویی و اینا نبوده که آدم دستشو بعد از غذا بره بشوره یا قبل از غذا صابون بزنه، کلینکسی باشه خشک بکنه، قاشق و چنگال هم که نبود، همونجا سفره رو مینداختن، مردم با دست غذا میخوردن. قاشق چنگال از اروپا اومد، ما که قاشق چنگال نداشتیم، غذا همه با دست میخوردن. تا سالهای زیاد بعضی هم قاشق چنگال مصرف نمیکرده، میگفت اونطوری نمیچسبه با آدم، همینجوری دغمره اینجوری میزنه اون خیلی بیشتر حال میده. بعضی حالا بگذاریم، این میگفتن بعضی از این آقایون پرگاری عمل میکنن، انگشت میذاشتن اینجوری همه رو جمع میکرده، به خصوص مرغ و نمیدونم چیزای دیگر. خب حالا بعد از قضا اون موقع اون چه که معمول بود یک آفتابه هایی بود، آفتابه های مسی و نقره‌ای و اینا، نمیدونم یادتونه یا نه، و یه سینی بود و لگن دور سفره میگردوندن، با یه لگنی بود آب میریختن تو دست هر کسی، یه هولم رو دوشش بود، طرف همه دستاشون رو خوش میکردن. حالا میگه آفتاب لگن 100 دست، شام و نهار هیچی. بعضی از خونه ها به این آداب و تشریفات زیاد میپرداختن، آفتاب لگن های طلایی نقره‌ای تو تاخچه همه جا چیده شده، هوله های خیلی تمیز، ولی شام و نهاری در کار نیست. به آداب و تشریفات میپرداختن، این اصطلاح قدیمی تو مملکت خود ما هستش. خیلی وقتا دینم که اون شام و نهار اصلش باشه نیست، ولی آفتاب لگنش، تشریفاتش خیلی زیاده. نمیگم اون تشریفات بی خوده، خیلی خوبه توی خونه ای که غذایی میدن، مهمونی هست، اون آداب نظافت و تمیزی هم باشه، ولی اونا فرع بر غذاست در واقع. حالا مثال میزنم، ببین خود قرآن، قرآن کتاب راهنمای عمل ماست. هر مسلمونی باید این کتاب رو بخونه، بفهمه، عمل بکنه، عمل خالصونه. حالا آقای بختیار نژاد میگفتن که آدم وقتی نتونه بفهمه، خب اون نمیدونه که چی گفته شده. البته من نظرم اینه که قرآن رو سعی کنیم عربی بخونیم، البته با فارسی شروع بکنیم که بفهمیم، ولی سعی کنیم عربیش هم یاد بگیریم، چون کاری نداره، یه کتاب برای یه عمره. من معتقدم کفایت نمیکنه ترجمه، ترجمه یه درصدی از این متن رو میرسونه. هر زبانی همینطور هست. شما اشعار حافظ یا مولوی رو بخواید به انگلیسی یا نمیدونم فرانسه ترجمه کنید، اون کتاب دیگه اشعار حافظ نیست. گرچه خیلی خوبه وقتی که اون نمیدونه فارسی رو، خوبه انگلیسیشو بخونه، ولی سعی کنه بعد از 2-3 سال اگر میخواد واقعا حافظ رو بفهمه، کما اینکه خود اونا که توی این زمینه ها کار میکنن، کسانی مثل خانم آن ماریا شیمل، اونا خب متن اصلی رو میخوندن که انقدر عمیق شده بودن میفهمیدن. در هر حال ما قرآن رو به جای اینکه بفهمیم و راهنمای زندگیمون بگیریم، قرآن رو خیلی قشنگ کردیم، جلد قشنگ. شما ورقا رو باز کنید، دور و برش چقدر تذهیب کاری شده، طلاکاری، چقدر نقش قشنگی داره، چقدر زیباست، به چاپش، به خطش، به آداب و تشریفاتش، به اینکه تجوید باید مثلا تجوید رو به کار بریم، کجا چجوری بخونیم، به اینکه حفظش بکنیم، مسابقات حفظ میذاریم. همه اینا خوبه ها، نمیخوام بگم اینا خوب نیست، ولی اینا در واقع مقدمات تشریفاته. اینو باید خوند که فهمید، و فهمید برای اینکه عمل کرد، عملم عمل خالص. اونای دیگه هم خوبه داشته باشیم تشریفات. قرآن وقتی میاد همه بلند شیم و سر جا نمیدونم قرآن و جلد خیلی قشنگی بکنیم، اینا هم خوبه همه، ولی اینا فرع بر یک اصلی هست. اینم یه موضوع مهمی میتونه باشه که دوش چند جلسه کار کنیم، کدوم موضوعات در دین هست که ما به جلدش پرداختیم، اصلش و محتواش رو از دست دادیم، در واقع پوسته رو گرفتیم، اصلش رو ما ول کردیم. نماز هم همینطور هستش. نماز خب اون چه که بهش بیشتر ما اهمیت میدیم اینی که درست ادا بکنیم این کلماتو، این و تین و زین و غین و مثلا اینا رو از حد المقدور از حلق ادا بکنیم، مد ولزالین رو بکشیم مثلا، نیست؟ اینا خیلی مهمه. چجوری وایسادی؟ آیا دستتو اینجوری میذاری؟ کافیه یک کسی شما رو ببینه دستتو اینجوری گذاشت، آقا طرف سنی شده، یا تو مساجد اهل تسنن اینجوری بذارید همه بهتون چپ چپ نگاه میکنن، یا تمام این که پاشو به هم گذاشته نذاشته، موقع قنوت دستشو اینجوری میگیره یا باز گذاشته، قنوت میخونه قنوت نمیخونه، و بقیه چیزهایی که همش به ظاهر نماز. الان تو نماز وایساده چادر سرشه یا با روسری میخونه، حجاب داره نداره، اینا خیلی خیلی مهم میشه، در حالی که ما اهمیت نمیدیم. اصلا میفهمه اون چی که داره میخونه؟ اصلا معنای نماز رو میدونه؟ ما داریم با خدا حرف میزنیم. اگه ندونیم با خدا چی میگیم، مثل اینکه چینی صحبت کنیم، ژاپنی صحبت کنیم، چه فرق میکنه؟ حالا که نمیفهمیم. قرآن مگه نگفته که مشروب نخورید موقع نماز، مست نباشید؟ میگه حتی تعلمو ما تقولون، شما باید بفهمید چی میگید، اگه نفهمید چی میگید مثل مستید. ولی اگه کسی، ما از کسی نمیپرسیم مثلا معناشو میدونی، ولی تمام آداب و ظواهر تشریفاتی رو ایراد میگیریم. شما به خصوص تو جاهای عمومی برید، اگه اون شکل ایستادنتون بر نماز یه ذره فرق داشته باشه به شما ایراد میگیرن، چرا اینجوری میخونی؟ ولی هیچ کس حال نمیکنه. فهمیدی اصلا نه معناش چیه؟ توجه داشتی یا حواست جای دیگه بود؟ ببینید این آداب و تشریفات میشه اساس اون وقت. اصلا دیگه اون مهم نیست که شما قصدتون از نماز ارتباط با خدا چگونه بوده. یواش یواش میبینید دین تبدیل میشه به یک سلسله مراسم، مراسم دینی، آداب دینی، تشریفات دینی، شعائر دینی. نه تنها تو ما ایرانی ها شیعیان، تو اهل تسنن هم همینطور، نه بین مسلمان ها، مسیحی هم همینطور، یهودی هم همینطور. دیندار یهودی ببینین آداب و تشریفاتشون چه خبره. دین تبدیل میشه به یک سلسله ظواهر و قالب هایی که جای اصل دین رو میگیره. پس یکم این موضوع میشه که حالا بریم دنبالش و دونه دونه پیدا کنیم چه چیزایی، چون اینا فعلا کلیات من دارم عرض میکنم، من طرح برنامه رو دارم میگم که حالا آغاز مطلبی رو میخوایم برای جلسات آینده ان شاءالله بکنیم و دنبالش بریم، دونه دونه کشف بکنیم اختلافاتی که بین دینداری ما و دینداری واقعی هست. و یکی هم اولویت ها، نه تنها اصلی و فرعی ها، اصول و تشریفات. اولویت ها کدوم هست که حالا مثالم خدمتون زدم، یه مثال ساده‌ای هم بزنم. فرض کنید شما بر خودتون تصمیم گرفتید که هر روز صبح از خواب بلند میشید، مثلا نمازتون رو سر وقت بخونید، یه صفحه قرآن بخونید، یه ربع نیم ساعتی ورزش بکنید، صبحانه‌تون رو بخورید، یه دوشی بگیرید، بعد برید سر کار. خب حالا یه شب دیر خوابیدید، صبح دیر بلند میشید، صبحانه حذف میشه؟ معمولا صبحانه که حذف نمیشه، نمیشه که صبحانه نخورد. معمولا آدم نگاه میکنه خب حالا با خدا که ما خودمونی هستیم، حالا نماز میذاریم زور میخونیم، حالا قرآن که خب همیشه وقت هست میشه خوندش، بعدش مثلا فرض کنی ورزشی یا یادم، در حالی که میشدم یه تلفن بزنه که من 10 دقیقه یه رب دیر میام، یا نه از چیزای فرعی تر بزن. همه اینا ضروریه ها که گذاشتیم، اینا همش ضروریه که برای خودمون برنامه‌ریزی کردیم، ولی کدومو 1 2 3 4 میکنیم، کدوم حاضریم حذف بکنیم؟ یا اگه برای خودمون یک قرار و قاعده ای گذاشتیم، یه نظری کردیم و یه پیمانی با خدا که من درآمدم انقدر خودم خرج میکنم، انقدر خونه انقدرم میدم به این راه خیر، به اون کار، به اون کار، اگر کم یه وقت درآمد داشته باشیم، کدوم اول حذف میشه؟ بحث اولویت ها هستش. آیه ایست در قرآن میگه پیغمبر به مردم بگو اگه پدرانتون، یعنی در اولویت ها، قل ان کان آباءکم، اگه پدرانتون، اگه بچه‌هاتون، اگه برادرانتون، اگه همسرانتون، اگه فامیلتون، اگه اموال و نقترفتموها، مالهایی که جمع کردید، اگه اون تجارتی که میترسید کساد بشه، اگه اون خونه‌هایی که ساختین خیلی بهش چسبیدید، میگه اگه اینا براتون مهمتره، محبوبتره از خدا و رسولش و تلاش در راه او، خب منتظر نتیجه‌ش هم باشید. نمیگه که بچه‌هاتون ول کنید، همسرتون ول کنید، دنبال مال نرید، دنبال خونه‌سازی نرید. همه اینا رو در جاهای دیگه تشویق کرده، توصیه کرده برید، ولی میگه اگه پای خدا و رسول پیش آمد. آیه قبلش میگه ای مؤمنین، پدرانتون و برادرانتون و بچه‌هاتون، اگه اینها انستحب الکفر علی ایمان، کفر رو بر ایمان ترجیح دادند، اینا رو به سرپرستی خودتون نگیرید. حالا آیه بعدش اون بخونه میگه 8 گروه رو میگه، میگه اگه اینا براتون اولویت 1 داره، ترجیح میدید به خدا، خب منتظر باشید. ببینید هیچ همه اینها رو عرض کردم، تو قرآن دربارشون توضیح داده. در یه جای دیگه سوره 58 میگه تو محال مردمی رو پیدا کنی، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، که به خدا و آخرت معتقد باشن، با این حال دوستی بکنن با دشمنان خدا و رسول. یعنی دوتا که نمیشه با هم. اگه تو با خدا و پیامبر و اینها دوستی اعتقاد داری به آخرت، مگه میتونن رفقای جونجونی تو، رفت و آمدات، مهمونیات، ارتباطاتت با کسانی باشه که دشمن این راه هستند؟ میگه اگرچه پدرانشون باشن، بچه‌هاشون باشن، یعنی حتی این روابط خانوادگی و فامیلی، میگه این نمیتونه. اون وقت میگه که اونهایی که این سلسله مراتب رو رعایت میکنن، ایمان در دلشون حک شده، خداوند اینها رو با روحی از خودش تأیید کرده، از اونها راضیه، خدا از اینها راضیه، اونها از خدا راضیان. میگه اینا حزب اللهی هن، حزب اللهی که قرآن میگه اینان که اولویت ها رو رعایت میکنن. 1 2 3 4 میگه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. حزب اللهی که قرآن میگه اینان، نه هر آدم بی سر و پایی ادعا بکنه که من حزب خدا هستم. پس میبینید خود قرآنم برای ما این اولویت ها رو ترسیم کرده، میگه دقت بکنید که 1 2 3 4 کجاست. اگه 2 تا در عرض همی قرار گرفت، اول باید کدوم انتخاب بکنید. من حالا بعضی از مثال ها رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از همه ساده تر مسئله حجابه. خب شک نیست که حجاب در اسلام هست دیگه، در قرآن هست، خیلی هم شاید جدیتر از اون چه که ما فکر میکنیم. قرآن هم به مرد و هم به زن میگه حجاب رعایت بکنید. حجاب چشم هست، نه مرد حق داره که به نامحرم نگاه غیر مجاز بکنه و نه زن، هر دو رو میگه. پس تنها پوشوندن چادر و اینها نیست، اصلا چشم نگاه کردن آغاز مرحله حجابه. به نحوه سخن گفتن قرآن توجه کرده که به گونه ای حرف نزنید که تحریک کننده باشه، میگه صداتون رو نازک نکنید. خب پس نحوه سخن گفتن هم خودش در قلمرو به در محدوده حجابه. نوع راه رفتن، به گونه ای راه نرید که خود اون راه رفتن علامتی باشه برای تحریک طرف مقابل. نوع لباس پوشیدن، لباس های تن نما، نمیدونم تبرج، یعنی همچین خودنمایی، همه انواعش هست. میگه هر چیزی که زینته بپوشونید. حالا وارده شاید دیتیل و جزئیاتش خیلی نشده باشه. خب خیلی جدیه حجاب، ولی حجاب سال آخر اومده. آیات مربوط به حجاب رو شما ببینید، یکی مشروبات سالهای 22 و 23 اومده، قبلش اصلا نمیگه راجع به این موضوع. حجاب هم اغلب به پیغمبر میگه به همسرانت، به دخترانت بگو اینطوری رفتار کنن برای اینکه رول مدل بشن. من اینو مقدمه رو از این جهت عرض کردم که من نمیخوام نفی بکنم این رو، ولی ببینید جایگاه حجاب در قرآن چقدره. تو جامعه ما مسئله یکه، اگه طرف نماز نخونه انقدر اهمیت نداره، بگیم قرآن میخونه، نماز میخونه، نمازو میدونه، تمام عمرش داره غیبت میکنه، دروغ داره میگه، پشت هم اندازی میکنه، ریاکاری میکنه، کلا سر مردم میذاره، اخلاقش، رفتارش، کسی نمیگه این کار خوبه، ولی اهمیت نمیدن، بالاخره مسلمونه. ولی کافیه که این حجاب نداشته باشه، 4 تا تار موش رفته باشه کنار. خانوم شیرین عبادی جایزه صلح نوبل رو گرفته، تمام توجه رو معطوف کرده، توجه جهانیان رو به ایران، به اسلام، این دفاعیاتش هم کرده. او میتونست بره یه موضع ضد دینی بگیره، مگه اینا که سلطنت طلبا و دیگران از اسلام مگه حرف میزنه؟ ولی به این توجه نمیشه، تمام فوکوس کرده رو این که این میره اونجا روسری سرش میکنه یا نمیکنه. مثل این که اصلا هیچی مهم نیست که این اونجا میره از اسلام صحبت میکنه، مخالفت میکنه، نمیکنن، همه اینا میره کنار. خلاصه شده، تمام چشم ها رو بستیم روی اینکه خبر دیگه هفته، خبر درجه یک دنیاست، همه متوجه این شدن. این خودش ما مگه جایزه نوبل تو ایران کسی گرفته؟ اینم حرفای که ما، اینکه یه چهره دینی نیست تو جامعه ما، ولی خدا پدرشو بیامرزه چقدر حرفای منطقی زده. تو دنیایی، تو جو و جریانی که همه دارن علیه اسلام صحبت میکنن، او خط و خط کشی کرده که نه آقا، قرائت های مختلف از اسلام فرق میکنه. اسلام واقعی ضد آزادی، ضد صلح، ضد انسانیت نیست. خیلی حرفی که او بزنه معادل حرف 1000 تا آیت الله است که بزنه، اونا تو خودشون اون حرفا پخش میشه، این داره تو دنیا پخش میشه. ولی فقط بحث اینه، یعنی این آقا، این خانم وقتی که این سرش نمیکنه دیگه یه خط قرمز روش کشیده میشه از دید کسانی که براشون این روسری اهمیت داره. فقط باز نمیخوام بگم اون اهمیت نداره، ولی باید دید جایگاه این کجاست، چه چیزی 1 و 2 و 3 و 4 هست. اون چه که شعارهایی که میدادن تو مملکت ما، خون شهدا رو پایمال نکنید. حالا یه کسی فرض کنید حجابش، آقا مگه اونا که شهید شدن برای این که فقط حجاب این درست بشه؟ دفاع از مملکتشون کردن، از ناموسشون، از سرزمینشون، مگه این خلاصه شده در این که حالا او چجوری لباس میپوشه، بد حجابه یا خوش حجابه؟ شما تو سوره حجرات این مسائل اخلاقی ببینید، میگه غیبت کردن مثل خوردن گوشت برادر مرده است. یعنی چی؟ یعنی شما مسلمان ها همه با هم برادرین، برادر و خواهرین، یعنی یه خانواده این. تو که از او غیبت میکنی، بد میگی، داری او رو ترورش میکنی، ترور شخصیتی میکنی. با ترور کردن او خودتو داری میبری بالا، یعنی تقضیه میکنی از گوشت مرده. دیگه تعبیری زشتر از این و منزجر کننده ترین، مشمعز کننده تر میشه پیدا کرد؟ آدم برادرش رو بخواد بکشه و بعد گوشت او رو بخوره. یعنی غیبت رو خدا داره با این بیان برای ما تعریف میکنه. ما چقدر حالا این مسئله رو جدی میگیریم؟ چهار تا تار موی یک کسی بره کنار یا بیاد. قرآن راجع به حجاب چه چیز گفته؟ پیغمبر میگه بگو دخترات همسرات اونجوری لباس بپوشن برای اینکه شناخته بشن به عنوانی که عفیفه هستن، کسی مزاحمشون نشه. وقتی هم که پای تهدید پیش میاد، اونایی که مزاحمت ایجاد میکنن تهدید میکنه. هیچ جا من ندیدم که تو دنیا کیفری، جریمه ای، جرمی، تهدیدی برای بدحجابی یا بی‌حجابی تو قرآن باشه. البته توی فقه ما و توی چیزای دیگه هستش، ولی فرهنگ قرآن سختگیری به اینجا نداره، ولی غیبت رو داره با این بیان میگه تجسس نکنید، فضولی تو کار دیگران نکنید، زندگی دیگران نکنید، برچسب به هم نزنید، مسخره نکنید. لا یسخر قوم من قوم، نه به صورت فردی نه اجتماعی. حق ندارن مردم هم دیگر مسخره کنن. ولا نساء النساء، هیچ زنی حق نداره مسخره کنه دیگری رو. میگه اختلاف پیدا نکنید دعوا. از اول تا آخر سوره حجرات رو بخونید، 20 تا دستور اخلاقی، ببینیم با چه زبانی داره میگه. ما کدوم اینا رو اهمیت میدیم؟ کدوم یکیش فاندیشن، کدوم یکیش فاساد دینه، نمای دینه؟ در واقع یه ساختمان اگه سقف نداشته باشه توش نمیشه رفت زندگی کرد. اساسش اینه که این فاندیشن رو داشته باشه، دیوار سقف داشته باشه. حالا توی یه ساختمانی ما میریم، خب حالا رنگش رو نزدن، رنگامیزی نشده، خب بهتره خیلی رنگامیزی بشه. این نمیدونم قفل در رو نذاشتن، خیلی خوبه که قفل داشته باشه، ولی این ارزش این قفل در بیشتره یا اون سقف؟ چرا در طول 20 سال اصلا حرفی از مشروبات تو قرآن زده نشده؟ یا اگر میگه سوال میکنن راجع به مشروبات، بگو منافعی هم هست برای مردم، ضررش بیشتر. نمیگه نخورید، یا میگه وقتی که نماز میخونید مست نباشید، یا میگه شما از انگور رو نمیدونم خرما چیزای خوبم میگیرید، شیره و مثلا، یعنی چرا دنبال مشروبش فقط هستید؟ هیچ چه نمیگه. نه، برای اینکه اول باید یه زیربنایی ساخته بشه، اول باید اعتقادات محکم بشه. نمیاد بگی که چرا شما این لباس ها رو میپوشید اون لباس ها رو. به قول مولوی میگه نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زو نکوتر. یه جنگ، یه نبرد عشق به یه دختر جوون یا پسر جوون، چطور میشه گفت که این لباس رو نپوش اونجا نرو، جز اینکه یه عشق دیگری بیاد تو زندگیش. نبرد عشق را جز عشق دیگر چرا یاری نجویی زو نکوتر. یه چیز نکوتر بیار جاش. به خاطر همین قرآن میگه امر به معروف بعد نهی عن المنکر. اول تو باید به بچت یا به دیگران یه چیز خوبی رو بگی، بگی این کارو بکن، این اسباب بازی یا دستت باشه، با اینا بازی کن، بعد بگو با اون بازی نکن، یه چیزی جلوش بذار بعد بگو اون کار نکن، نیست؟ خب قرآنم اول آمده ساخته جامعه رو. وقتی که اون جامعه ساخته شد، عاشق یه ارزش‌های برتری شد، لازم هم نیست بهش بگن که تو اینجوری لباس بپوش نپوش. او دیگه خودش پیدا کرده امر و نهی، بخشنامه ای دیگه نمیخواد کسی باهاش رفتار بکنه، جا افتاده دیگه. ولی برای ما میبینیم از روز بعد از انقلاب اونجی که اولویت پیدا میکنه، اساس هست، در واقع همین ظواهره، همین شکل هاست، آداب، تشریفات، رسوم، شعائره و محتوا در واقع میره کنار. اگه کسی زنی نماز نخونه، خب میگن حالا سهلنگاره، نمیدونم تارک و صلات فلانه، ولی با حجاب در واقع این اصل و اساس میشه. تو سوره نور من حالا روی یه چیزی که خیلی قرآن مهمتره میخوام بگم، که ما به این ظواهر نگاه میکنیم. یه اتفاقی تو همین اتفاق مسائل ناموسی افتاده. عایشه، از حالا عایشه بوده، حالا اسمش تو قرآن نیومده، از سپاه عقب مونده و معمولا سپاه جا میرفت اردوگاه بیرون شهر توقف میکردن، ساعت 4 و 5 صبح حرکت میکردن. این خوابش برده بوده، پشت سنگی بوده، سپاه وقتی میره میگن عایشم خوابش برده بوده میمونه. بعد پیغمبرم به کسانی رو میفرستاده بره ببینه کسی چیزی جا نذاشته، یه کسی مسافرت هم شما میرید براخره، یه کسی میره نگاه میکنه که وسایل سفر چیزی جا نذاشته باشید که میرید هر جا که مثلا توقف میکنید. خب میبینن عایشه خوابش برده و اون شخصی که پیامبر فرستاده بوده او رو میاره. بعد از دور میگن آه این دو نفر تو صحرا خلوت کردن و حالا داستان مفصل این شایعه‌ای که میپیچه و خب یه عده‌ای نمیتونستن ایراد از پیغمبر بگیرن به او ضربه بزنن، مسئله ناموسیش و ضربه زدن به خانوادش رو مطرح میکنن برای بی‌اعتبار کردن پیامبر، میخوان خانوادش و همسرش رو زیر سوال ببرن. خب این یه کیسی اتفاق افتاده تو جامعه و خب شایع میشه، هر کی بر کی میرسه شنیدی وای قوله نمیگه واو چی شده، این به اون میگه این به اون میگه تو شنیدی عایشه؟ نه نشنیده بودم. همه دوست دارن که این خبر رو بشنون، این به اون میگه اون به اون میگه. یه مرتبه میبینیم در ظرف دو سه روز تمام جامعه پر میشه از اینکه زن پیغمبر بله همه دیدنش، بعدم یه کلاغ چل کلاغ میشه دیگه، موضوع دامنه پیدا میکنه، هر کسی میرسه یه چیزی هم بهش اضافه میکنه. حالا ببینید برخورد قرآن تو سوره نور با این قضیه چیه. میگه از تلقاونه به السنتکم، این خبر چطوری تو جامعه پخش شد؟ به السنتکم، با لسان، با زبان. یه پس که یه متنی رو شما دیدید، خوندین، مطمئنین این تجربه براتون اتفاق افتاده، علم دارید، یقین دارید که اینطور شده. میگه از تلقاونه به السنتکم، با لسان تلقی و دریافت و برداشت این خبر رو کردید، و تقولون به افواهکم، با زبان، با دهان در واقع، یعنی زبانی و دهانی یک واقعی تو جامعه پخش شد. و تحسبونه حینن، همه میگن که این که کاری نداره، با چیزی نشده، حالا چی دارین شلوغش میکنم، ما یه حرفی زدیم، حالا تحسبونه حینن، فکر میکنین که موضوع مهمی نبود، ما که آدم نکشتیم، ما یه حرفی رو زدیم. و هو عند الله عظیمون، این کار نزد خدا عظیمه. کجا گفته راجب حجاب که این چهار تا تارمو عظیمه پیش خدا؟ کجا گفته؟ شما سراسر قرآن بیارید ببینید که یه همچی تعابیری گفته شده تو قرآن؟ نه، میگه همینه که شما راجب آبروی یه کسی سهلنگارانه، غیر مسئولانه اظهار نظر میکنید، نه اینکه خودتون این رو ساخته باشید. به یکی میگه شنیدید که فلانی اینجوری فلان، میگه شما که میگین که کاری نکردیم، یه حرفی زدیم، یه لغلغه زبانه. و هو عند الله عظیمون، ما چقدر توی جامعه اسلامی در این اولویت ها، در این سلسله مراتب اینا رو عظیم میدونیم. اینا مثل آب خوردن تو جوامع اسلامی، از آب خوردن راحت تر اینجور کارا برای ما. میگه لولا استمعتمه، چرا وقتی این شایعه رو شنیدید قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا نگفتید که ما مجاز نیستیم، شایسته نیست، حق نداریم که راجع به این موضوع اصلا حرف بزنیم، لام از کام تکون بدیم؟ چرا نگفتید؟ چرا خبر وقتی بهتون رسید نگفتید که نه من یک کلمه راجع به این موضوع حرف نمیزنم؟ لولا استمعتمه، چرا وقتی این خبر رو شنیدید ظن المؤمنون والمؤمنون بانفسهم خیرا، چرا به هم خوشبین نبودید؟ چرا تا این شایعه رو شنیدید گفتید آها شنیدید عایشه فلان؟ حالا عایشه که میگه نه اینکه زن پیامبره، این یه موضوعی است اتفاق افتاده تو جامعه. حالا ما صبح تا شب از این چیزا میشنویم، خوشمون میاد، تمایل داریم این خبرها رو بازش کنیم، پرورشش بدیم. میگه چرا از اول زن و گمان شما به همدیگه بر اساس خوشبینی و دید مثبت نبود، پذیرش داشتید به قبول چنین واقعی و این رو هی به دیگری گفتید، خوشتون میامد مثل این که لولا استمعتمو، لولا جاو علیه به عربت شهاده، چرا چهار تا شاهد نیوردن؟ یعنی اونایی که گفتن بله دیدیم فلانی و فلانی داره میاد، چرا چهار تا شاهد نداشتند؟ فاز لم یاتوا باربعش، حالا که چهار تا شاهد ندارن، فاولائک عند الله هم الکاذبون، در حساب خدا اینا دروغگوان. اگه سه تا هم بیان با چشم خودمونم دیدیم حتی فلان کار کردن، میگه تو حساب خدا، تو قانون خدا این سه تا باید چلاقشون زد، چون چهار تا نیستن، قسمم بخورن فایده نداره. میگه مگه علم حاصل شده بود که شما اینجور قضاوت کردید؟ ببینید تمام این کیس سوره نور داره روی شایعه، شایعه‌ای روی یک موضوع اتفاق افتاده، یکی رو دیده داره برملا میکنه. تو کدوم جامعه اسلامی الان اینا داره رعایت میشه؟ بعد نصیحت میکنه، یعظکم الله ان تعودوا لمثل، خدا داره موعظه میکنه، اندرز میده شما رو که هرگز دیگه، اگر ان کنتم مؤمنین، اگه تو واقعا مؤمنینی دیگه نبینم دنبال اینجور گسترش شایعات میری. میگه که ای مؤمنین، از گام ها و جای پای شیطان تبعیت نکنید، او چه کار میکنه و چطوری زندگی شما رو تباه میکنه. و بعدم تهدید میکنه، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، اونایی که دوست دارن کارهای زشت اشاعه پیدا کنه در مورد مؤمنین، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. حالا کجا راجب اون سلسله مراتب دیگه که ما اولویت های یکو بهش میدیم راجبی هم چه تهدیدایی شده؟ همه اینا عرض کردم مثل آب خوردن تو جامعه ما، و خداوند یا قرآن اینا رو داره اهمیت اساسی بهش میده. اینان که تو اون تابلو رفتن بالا 1, 2, 3, 4, 5, 6، ما چسبیدیم به 1051, 1052, 1053، اونا برامون شده 1, 2, 3, 4 تو زندگی. پس در این بحث کدام اسلام، این نیست که اصلا بگیم این رد اون رد نیست. بحث دوم اینه که اصول و فروع کدومه، کجاها اصل، کجاها تشریفات، رسوم، آداب و شعائر دینه که جای اصول گرفته، و سوم اولویت هاست. ممکنه یک عمر غافل باشیم، به اولویت های دست صدم دین پرداخته باشیم، عمرمونم تمام شده باشه و اصول رو فراموش کرده باشیم. حالا تو این زمینه نکات خیلی زیادی هست که انشالله از دفعات بعد که این بحث حالا باز شده میتونیم دونه دونه نگاه بکنیم که دینداری تو جامعه ما چگونه توجیه میشه، چه تلقی داره، و بعد دینداری واقعی چگونه هستش. خب من بیشتر از این مزاحم